بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشکال چهارمی که صدر المتعلهین قدس سره به نظر شیخ الاشراق در باب کیفیت ابصار داشتن، که شیخ الاشراق ابصار را به اضافه اشراقیه نفس با مبصر خارجی میدونن. اشکال چهارم صدر المتعلین این بود که نفس به واسطه بدن اضافه و نسبت و ارتباط پیدا میکنه با اجسام خارجیه، با جسم و جسمانیات، اجسام و اعراض و اوصافی که قائم به اجسام هست. این از یک سو. از سوی دوم، اضافه بین اجسام اضافه وضعیه هست، مثل محاذات و مجاورت و تماس و تداخل و تباین و امثال اینها. این هم از یک سو. از سوی سوم، اضافه وضعیه وضع مانع ادراک است. چرا؟ به خاطر این که وضع از عوارض و لوازم ماده است، از اوصاف جسم مادی است، و به خاطر همینم به اعراض جسمانیات میگن. و حال اون که ادراک در حوزه تجرد تحقق پیدا میکنه، غیر از اون بیانی که در اشکال اول صدر المتعلهین به شیخ الاشراق گذشت، که در اونجا بیان شد که چرا ادراک در حوزه تجرد تحقق پیدا میکنه، افزون بر اون بیان این بیان است، برای اینکه ادراک در حوزه ماده متحقق نمیشه بلکه در حوزه تجرد متحقق میشه، که ماده مبدأ عدم و خفاست. چرا؟ به خاطر این که مبدأ قوه عدم شیء و فساد شیء، همونطور که ماده حامل قوه وجود شیء است، مثلا نطفه انسان حامل قوه وجود انسان است، همچنین حامل قوه فساد و عدم شیء است. ماده فساد پیدا میکنه، ماده فرسودگی و کهنگی پیدا میکنه. عدم و فساد هم که خفا و ناپیدایی است. پس بنابراین ماده میشه مبدأ خفا، میشه ملاک خفا، میشه منات خفا و ناپیدایی. علم ظهور است، علم پیداییه. بنابراین چطور در حوزه ماده و در افق ماده ادراک تحقق پیدا بکنه؟ چون ادراک و علم ظهور است، پیدایی است. ماده مبدأ خفا و ناپیدایی است، مبدأ عدم میشه، مبدأ خفا و ناپیدایی میشه. بنابراین ادراک در حوزه تجرد از ماده و جمیع عوارض ماده از قبیل وضع و مقدار و همشون تحقق پیدا میکنه. و اگر هم گفته میشه که صورت مثالی مقدار داره، اون مقداری که صورت مثالی داره با مقدار جسم مادی فرق میکنه. مقدار جسم مادی عرضه و مقدار جسم مثالی و صورت مثالی جوهره. جسم مثالی جوهر مقداری است یا مقدار جوهری است. اینم از سوی سوم. از سوی چهارم، اضافه اشراقیه اضافه وجودی است، ارتباط وجودیه. اضافه اشراقیه اضافه نوری است، اضافه وجودی است، چون وجود نوره دیگه، نور حقیقی وجوده. این اضافه اشراقیه و نوریه و وجودیه همیشه بین شی و علتش، علت وجود شی، علت فاعلی و علت غایی تحقق پیدا میکنه، واقع میشه. اضافه وجودی و ارتباط وجودی بین شی با علت وجود شی، علت فاعلی و علت غایی وجود شی تحقق پیدا میکنه. با توجه به همه این مطالبی که گفته شد، اگر ما بخوایم علم رو اضافه اشراقیه بدونیم، اضافه وجودی بدونیم، علم که عبارت است از ظهور، عبارت است از پیدایی، عبارت است از کشف و انکشاف، اگر بخوایم علم رو اضافه اشراقیه بدونیم، باید این اضافه اشراقیه رو همونطور که در نظر صدرالمتعلهین بود بین نفس و صورتی که مماثل با مبصر خارجی است و منشأ نفس است، معلول نفس است، فعل نفس است، باید قائل بشی. نه اینکه علم رو اضافه اشراقیه بدونیم مثل شیخ الاشراق و بین نفس و مبصر خارجی و صورت خارجی و جسم خارجی قائل بشیم. نه، بین نفس و جسم خارجی هیچ گونه ارتباط وجودی، نسبت وجودی برقرار نیست، به خاطری که علیت و معلولیتی در کار نیست. این خلاصه اشکال چهارمی است که صدرالمتعلهین به شیخ الاشراق دارن، که دیروزم توضیحش رو مفصل عرض کرده بودیم، اون تا تطبیق عبارت باقی مونده بود. بعدم صدرالمتعلهین می‌فرمایند که گویا این نظر مختار خودشون نظر قدمای مشائین که به گفته صاحب تمهید القواعد اینها عارف بودن، نظر اونها هم بوده، اونها هم نظرشون همین نظریه مختار صدر المتعلین بوده، منتها در نقل و انتقال از قدما به متأخرین به اون طبقه بعدی از مشائین در این نقل و انتقال مطالب این مطلب تحریف شده. بعد صدر المتعلهین می فرمایند که با توجه به بطلان اون سه نظر دیگر در باب ابصار، یعنی نظریه انتباع و نظریه خروج شعاع و نظریه شیخ الاشراق، البته نظریه انتباع و خروج شعاع نه به عنوان یک فرایند طبیعی، بلکه به عنوان این که دیگه اصلا با همون دوتا نظریه بخواد ابصار فیصله پیدا بکنه و تمام بشه، نه به عنوان موعد که با نظر صدر المتعلهین هم منافاتی نداره، همونطور که علامه قدس سره در تعلیقشون متذکر شدن. بعد صدر المتعلهین میفرمان حالا باید ببینیم تفاصیل ایراداتی که بر هر یک از دو نظریه انتباع و خروج شعاع وارد است اونها چیه، و لذا در فصل هفتم، چون که 5 تا فصل از باب چهارم رو ایشون اختصاص دادن به همین بحث قوه باصره، یعنی از فصل ششم تا فصل دهم، در فصل هفتم دو تا مطلب رو ایشون ذکر میکنن، یکی ادله قائلین به انتباع و یکی هم ادله نافین انتباع و منکرین انتباع، که حالا این مقدار رو ما تطبیق بکنیم و بعد وارد بشیم در فصل بعدی. دیگه حالا اون که به احاطه اشراقی قائله دیگه، اگر اضافه مقولیه که هیچی دیگه، اون که دیگه اصلاً اون اضافه مقولی، اون فخر رازی است که قائل است به این که علم حصولی از مقوله اضافه است. و منها ان تسمیت هذه الاضافه من النفس التي بواسطه البدن الى امر جسمانی ذی وضع بالاضافه النوریه مما لا وجه له. اشکال چهارم به شیخ الاشراق این است که نامگذاری اضافه‌ای که بین نفس، منتها نفسی که تعلق به بدن داره، نفس با واسطه بدن اضافه پیدا میکنه با اجسام خارجی، اضافه این نفس به امر جسمانی که جسم خارجی و مبصر خارجی باشه که زیوز هست، یعنی دارای اعراض مادی است، که عرض می کنم یکی از اون اعراض وضع هست، البته اینجا وضع چون وضع 3 تا معنا داره، هم به معنای قابل اشاره حسیه بودن هست، هم به معنای تمام المقوله، هم به معنای جز المقوله، به هر 3 معنا میتونه اینجا باشه. تمام المقوله که نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و همشون به خارج، جز المقوله هم که نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض فقط. نامگذاری این ارتباط از طرف شیخ الاشراق به اضافه اشراقیه وجودیه نوریه که مبصر خارجی اشراق نفس باشه، یعنی معلول باشه، چون اضافه اشراقیه بین اضافه وجودی بین علت و معلوله، اضافه وجودیه یا اضافه نوریه چون وجود نور حقیقیه، این لا وجه له، این توجیه نداره، درست نیست. چرا؟ از الاضافات التي يكون بين الاجسام او بواسطه الاجسام و ما فيها ليست الا اضافه وضعيه لا غيره. چون اضافات و نسبی که بین اجسام برقراره یا به واسطه اجسام برقراره، مثل نفس به واسطه جسم، به واسطه بدن. و همچنین اضافات اعراض جسم، مافیها، یعنی اون اعراضی که حلول دارن در اجسام، اینها اضافاتی که بین اینها هست، جز اضافه وضعیه و جز عرض می کنم نسبتی که وضع باشه چیز دیگری نیست. مثل چه؟ کل محازات، که البته باید تاش گرد نوشته بشه، کل محازات و المجاوره و تماس و تداخل و تباین و غیر ذالک. مثل محازات و موازات، دو تا جسم با هم موازی هن. مثل مجاوره، دو تا جسم در همسایگی یک دیگر هستن. مثلا دو تا چشم مجاور همن. گفت بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده. مجاورت و همسایگی، تماس، دو تا جسم با هم در یه نقطه مثلا یا بیش از یه نقطه با هم برخورد و تماس پیدا میکنن. تداخل، دو تا جسمی که کوچیکتر یکی بزرگتر، یکی داخل دیگری قرار میگیره. تباین، دو تا جسم اصلا کاری به هم ندارن، جدای از همن. و غیر ذالک، مثل تقارب، تباعد، دو تا جسم دورن از هم، دو تا جسم نزدیکن به هم. این نسب وضعیه‌ای که بین اجسام برقراره. و جمیع و هاذه النسب و الاوزا اضافات مادیت ظلمانیت. همه این نسبت ها و اوزا، اینها نسبت های مادی تاریک است، که ماده تاریکه چون علم در محدوده ماده نیست، لذا ماده تاریک. اینا همه عرض می کنم که در حوزه ماده و جسم هستند. چرا؟ لما تقرر ان نسبت الوضعیت من موانع الادراک لانها من لوازم المادیه و مدار الادراک الا تجرد صورته ان الوضع و المقدار المادی. به خاطر اون چه که معلوم است و ثابت شده است که نسبت وضعیه وضع از موانع ادراکه. چرا؟ چون از لوازم و عوارض ماده است و مدار ادراک، محیط ادراک، محیط تجرد صورت از ماده و عوارض ماده، از وضع و مقدار مادی که مقدار عرضی باشه، و الا صورت مثالی مقدار جوهری داره، اونو نمیگی. و اما العلاقه و النسبت النوریه فهی ما یکون بین الشی و علت وجوده. اما علاقه و نسبت نوری، اضافه نوری، اضافه وجودی، اضافه اشراقی بین شی و علت وجود شیه. چرا؟ فإن الوجود عین الظهور، که دیروز هم دیگه اینا رو توضیح دادیم، چون وجود عین ظهور است، همونطور که عدم عین خفاست. اضافه اشراقیه، اضافه نوری، اضافه وجودی است. و بله علم است. چرا؟ چون وجود ظهوره. منتها این علم رو نباید ما، این اضافه اشراقیه رو نباید مثل شیخ الاشراق بین نفس و جسم خارجی قائل بشیم، باید بین نفس و اون صورت ذهنی، صورت منشأ نفس که معلول نفسه قائل بشیم. فإن الوجود عین الظهور، وجود عین ظهور. و الفاعل و الغایت هما مبدا وجود شیء، فاعل و غایت علت وجود شیئان. یعنی باید بین فاعل و غایت و شیء ما اضافه اشراقیه قائل بشیم، یعنی اضافه وجودی، و بعدم اونو بگیم علمه، چون وجود ظهوره. اما بین نفس و جسم خارجی که علیت و معلولیتی نیست. و الماده و الموضوعه هما مبدأ و قوت شی و امکانه، وقد یکونان مبدع عدمهی و خفائهی لقبوله ما ضد ذالکشه. ماده و موضوع عرض که جسم باشه، اینها مبدع قوه شی و امکان استعدادی شی هست، یعنی حامل قوه و استعداد شی هستند. و گاهی همین قوه و امکان استعدادی مبدع عدم و خفای شی میشه. چرا؟ به خاطری که این قوه و امکان قبول میکنن ضد اون شی رو، فساد اون شی رو، فسادش رو میپذیرن. پس بنابراین ادراک، علم که ظهور است، نمیتونه در حوزه عدم و خفا و در حوزه ماده که ملاک عدم و خفاست تحقق پیدا بکنه. فثبته ان الحری باسم الاضافه الاشراقیه هی النسبه التي بین فاعل السوره و ذاتها. پس معلوم شد که سزاوار به نام اضافه اشراقیه نسبتی است که بین فاعل صورت یعنی نفس و ذات صورت و خود صورت، اون صورتی که مماثل با مبصر خارجی است، با صورت خارجی است و منشأ نفسه، اون شایسته و سزاواره که به اسم اضافه اشراقیه نامیده بشه. و هیه این نمایت حقق و علا ما قررناه و فلبسار بین النفس و صورت الفائزت منها علا ذاتها. و اون اضافه اشراقیه تحقق پیدا میکنه طبق اون چه که ما توضیح دادیم در باب کیفیت ابصار، بین نفس و صورتی که فائز میشه از نفس بر ذات نفس، چون اون صورت هم در خود نفسه دیگه، در سوق نفسه. ما حاشیه منها یادداشت کردیم ولی صحه نذاشتیم، مثل اونجا که اونجا هم باسم اضافت الاشراقیه، یا مثل اون کلمهازات که با تا، یا مثل اون لوجوده ها که دیروز در اون وسط صفحه تحصیح کردیم، اینا رو صحه نذاشتیم ولی در حاشیه یادداشت کردیم. بعدیشون میفرماین و کأن مخترناه کان مذهب الاوائل، گویا نظریه مختار ما در باب ابصار عقیده قدمای مشائین و اوائل مشائین، پیشینیانشون که عارف بودن به گفته صاحب تمهید القواعد، مذهب اونها بوده. ول اسمو واق، بله، ول اسمو و کأن مخترناه کان مذهب الاوائل ول اسمو واقعا علیه، که مثلا کان واقعا، این ول اسمو یعنی اسم ابصار، و اسم ابصار اینجوری بوده که بر همین مخترناه، بر نظریه مختار ما اطلاق می شده. البته نسخه بدل در اینجا به جای ول اسمو داره ولس ولا اسم واقعا علیه، نسخه بدل هم اینجوری داره ولا اسم واقعا علیه، یعنی ما بهش زبان دادیم به این نظریه مختار، اسمی نداشته مثلا، اینم نسخه بدل. البته اگر که عرض میکنم که نه یعنی دیگه نه، نفس در هر مرتبه ادراکات مدرکات همون مرتبه رو ادراک میکنه، نه همون نفس در همون مرتبه حس رو حساب بفرمایید، این واسطه است دیگه، والا صورت که از عالم بالا حفاظه میشه از طرف واهب و صور، اون تا به واسطه این نفس مجرد. فوقع فی النقل تحریف لغموز المذهب و قصور فهم الناقل. بعدن مطلب که از پیشینیان به پسینیان مشائین متأخرینشون منتقل شده، در این نقل و انتقال تحریف و اشتباه صورت گرفته، البته تقصیری هم نداشتن، چون این یک نظر بلندی بوده و دشوار و این ناقل ها منتقل کننده ها خب فهمشون کوتاه‌تر از اون بوده و نرسید. و اذا دل البرهان على ان الرؤيه به حضور صورت مجرده عن الماده الخارجيه للنفس و بطل القول بالشعاع و بانتباع الصوره في الجليديه و ما يجري مجراها فثبت و تحقق مدعيناه. خب وقتی که برهان دلالت میکنه بر نظر ما بر این که ابصار و رؤیت به حضور صورت مجرد از ماده خارجی برای نفس است و قول به شعاع و انتباع صورت در جلیدیه به عنوان این که تمام ابصار در همین مرحله اتفاق بیفته نه به عنوان موعد، اینها باطل شد. و همچنین قول شیخ الاشراق که نازل منزله این دوتا قول در بطلان مثل اونا سرنوشتش در بطلان اینا باطل شد، پس ثابت میشه و محقق میشه مدعای ما و نظر ما. فلنذکر تفاصیل ما یرد و علا کل من المذهبین الاخرین المشهورین. حالا ما باید در فصول بعدی ذکر بکنیم تفصیل اشکالاتی رو که بر هر کدام از اون دوتا نظر مشهور یعنی انتباع و خروج شعاع وارد میشه. در فصل هفتم ایشون یکی ادله قائلین به انتباع رو ذکر میفرمان، 7 دلیله، و بعدم ادله منکرین انتباع. حالا دلیل اول که ایشان میفرمان عمده دلیل قائلین به انتباع هم همین دلیل اول. این دلیل اول مشتمل برای صغرا و کبراییه. صغراش اینه که چشم یک جسم ثقیل نورانیست مثل آینه. کبرا همینه که هر جسمی که خلاصه ثقیل و نورانی باشه اگر در مقابلش جسم متلونی قرار بگیره صورت اون جسم متلون در اون جسم ثقیل در اون جسم ثقیل نورانی انتباع پیدا میکنه. اینم کبرا. پس صغرا این استش که چشم یه جسم شفاف ثقیل نورانی است مثل آینه، و کبرا هم این استش که هر جسم ثقیل نورانی وقتی جسم متلونی در مقابلش و در برابرش قرار بگیره صورت اون جسم متلون و رنگدار در اون جسم ثقیل نورانی انطباع پیدا میکنه، چاپ میشه، میفته. مثل اینکه ما وقتی برابر آینه قرار میگیریم صورتمون در آینه واقع میشه. خب کبرای این قیاس و این دلیل روشنه، نیاز به توضیح نداره. اون چی که نیاز به توضیح و اثبات داره صغرای دلیله که چشم جسم ثقیل نورانیست. یعنی اون چی که در اینجا باید اثبات بشه اینه که چشم نور داره، چون آخه محمد ابن زکریای رازی منکر نور داشتن چشمه، او قبول نداره که چشم نور داره. میگه نور مال آتشه و کواکب، خورشید و ماه، دیگه جسم دیگری ما نداریم که نور داشته باشه، مثلا چشم نور داشته باشه. در مباحث مشرقیه خب حالا برای اثبات این صغرا که گفتم مثلا زکریای رازی قبول نداره، برای اثبات این صغرا الان در اینجا 5 دلیل نقل میشه که حالا عرض میکنیم. نه نورانی بودنش، نه ثقیلش که عرض میکنم خیلی چیز نیست، یعنی خفاهی نداره، چون بالاخره این جلیدیه ای صاف بودنش و اینو که ما خودمونم میبینیم که، ولی اینکه نور داره چشم، این نیاز به اثبات داره. در مباحث مشرقیه فخر رازی یک فصلی منعقد کرده تحت عنوان دخول شعاع در عین، یعنی وجود شعاع در عین، یعنی همین وجود نور، و این غیر از خروج شعاع از عینه. یه وقت کسی خیال نکنه که این که همون نظریه خروج شعاعه که ریاضیین میگن. ما الان داریم ادله انتباه رو داریم میگیم. دخول شعاع در عین غیر از خروج شعاع از عین است که نظریه ریاضیین باشه. این 5 تا دلیلی که الان میاد اینا دلیل دخول شعاع در عین و وجود شعاع در عین، یعنی این که چشم نور داره. 5 تا دلیل حالا در اینجا برای اثبات همین معنا ذکر میشه، نقل میشه، که عرض کردم در مباحث با عنوان در یه فصلی با عنوان دخول شعاع در عین اینا آمده، نه به عنوان ادله اصحاب انتباه. حالا اینجا دیگه صدر متعلیه یک کاسش کرد. دلیل اول بر این که چشم نور داره این استش که اگر در یه اتاق تاریک آدمی که از خواب بیدار میشه چشمشو بماله نور میبینه. توی جای تاریک کسی که از خواب بیدار میشه اگر چشمشو بماله نور میبینه. یا اگر در یه جای تاریک آدم دستشو به پشت یه گربه سیاهی بکشه نور میبینه. اتاق تاریک نورش از کجا بود؟ اینا دلیل این است که این دلیل این استش که در چشم نوره. این دلیل اول. دلیل دوم این استش که اگر انسان با چشمانش نوک بینیش نگاه بکنه یه دایره سفید میبینه. اینم دلیل دوم است که چشم نور داره. دلیل سوم این استش که اگر انسان یه زمان طولانی خوابیده باشه بعد که بیدار میشه برای لحظاتی این اجسام نزدیک به خودش رو نور میبینه، بعدم از بین میره اون نور. اینم عرض میکنم که علتش اینه که در اون لحظات چشم از نور پره، نیست که خواب بوده چشما بسته بوده حالا که در یه زمان طولانی. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این است که انسان اگر یه چشمش رو ببنده او چشم دیگهش گشاد میشه، اون سوراخ چشم دیگهش گشاد میشه. این باز به خاطر اینه که از نور پر میشه اون چشم دیگه. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم هم این است که اگر انسباب روح بخاری نورانی، انسباب یعنی ریزش، ریزش نور از دماغ به چشم نبود، این دوتا عصب کوچک بینایی مجوف نبود، یعنی مجوف بودنشون بیهوده بود، تو خالی بودنشون بیهوده بود. این که این دوتا عصب بینایی تو خالی هن به خاطر اینه که از نور، از روح بخاری نورانی اینها از دماغ روح بخاری نورانی ریزش پیدا بکنه به طرف چشم. اینا 5 تا دلیل برای اثبات سقوط. صدر المتعلهین می‌فرمایند که اگر این دلیل تمام باشه که نظر صدر المتعلهین به همین 5 تا دلیلی که بر وجود نور در چشم ذکر شده، که یعنی اینا اولا بالاخره اینجوری نیست که تمام باشه و مثلا بدون جواب و اشکال باشه، حالا اگر تمام باشه این دلیل بر فرض تمامیت، دلیل یعنی صغرا کبرا دیگه همش دیگه، که ما در صغرا در اون ادله پنجگانه اثبات صغرا خدشه نکنیم، بر فرض تمامیت اثبات میکند انتبارا. بله، صورت جسم خارجی در چشم انتبا پیدا، اما ثابت نمیکنه که ابصار به انتباه. آیا ابصار هم به همین انتباع صورت جسم در جلیدیه در چشم یا نه؟ این از معدات و ابصار به انشاء نفسه که صدر المتعلیین میفرمایند، یه صورتی را که مماثل با صورت خارجی است. دلیل دوم از هفت دلیلی که اصحاب انتباع دارن اینه که در سایر حواس ادراک به اتیان صورت محسوس است به سوی حواس. در سایر حواس ادراک به اتیان صورت محسوس است در حس، صورت محسوس در حس میاد و ابصار محقق میشه و احساس، ادراک حسی محقق. در سایر حواس یعنی غیر از ابصار اینجوریست که صورت محسوس میاد در حس و ادراک و احساس محقق میشه. پس بنابراین در ابصار هم اینجوریست. صدرالمتعلیین میفرمایند این قیاسه، قیاس فقهی که تمثیل منطقی باشه. این قیاس بلا جامع، قیاس تشبیه تمثیل بدون جامع، بدون وجه شبه. خب جامعش چی؟ بعد ایشون میفرماین که در سایر حواسم نه اتیان نه خروج، نه اتیانی از جانب محسوس به طرف حس صورت میگیره، نه خروجی از طرف حس به طرف محسوس. نه اتیان نه خروج، نه اتیان صورت محسوس، نه خروج از طرف حس، بلکه اونجام به انشاء نفسه و جامع، یعنی وجه شبه بین باصره و سایر حواس همینه، همینه که در هیچ کدوم نه اتیان صورتی هست نه خروج چیزی هست، بلکه در همه انشاء نفس است که نفس یه صورتی رو مماثل با صورت محسوس خارجی در سوق خودش می آفریند به اذن الله و احساس و ادراک محقق میشه. منتها خب اینم که نظریه انتباع رو اثبات نمی کنه. تا حالا برسیم به اون بقیه ادله شون. الفصل السابع، فصل هفتم، فی ما تمسک بهی اصحاب الانتباع و تعقیبه به ما یرد و علیهم و ذکر و حجت نفات. فصل هفتم در ادله اصحاب انتباع، البته به دنبال هر دلیلی هم اشکال دلیلشون هم میاد. این یه قسمت بحث فصل و قسمت دومش هم ذکر ادله نافین و منکرین انتباع. قد تمسکو به وجوه، به هفت وجه اصحاب انتباع تمسک کردن. احدها و هو العمده، که عمده دلیلشون هم همینه، اینه که ان العینه جسم ثقیل و نورانی، چشم یه جسم شفاف صافی است که نور داره. و کل جسم کذالک اذا قابله جسم کثیف ملون انتبع فیه شبهه کالمرآت. و هر جسمی که اینجوری باشه مثل چشم، یعنی ثقیل و نورانی باشه، هنگامی که یک جسم ضخیم رنگدار مقابلش قرار بگیره، چاب میشه در اون جسم ثقیل نورانی مثل چشم شبه و صورت اون جسم کثیف ملون. کلمه را مثل آینه، چشم مثل آینه میمونه. اما الکبرا فظاهرون، کبرا که خب نیاز به اثبات نداره، روشن. و اما صغرا که چرا چشم نور داره، پنج تا دلیل. اولیش اینه، فلما یشاهد من النور فی الظلمه
اذا حک المتنبه من النوم عینه و کذا عند امرار الید علی ظهر الهرت السودا. این دلیل اول، به خاطر اون چه که مشاهده میشه از نور، اون نوری که مشاهده میشه در تاریکی، کی؟ هنگامی که بمالد کسی که بیدار شده از خواب چشمش، و همچنین هنگام کشیدن دست بر پشت گربه سیاه، در همون تاریکی نور میبینه آدم، این نور مال چشم. دلیل دوم، ولأن الانسان اذا نظر الى نحو انفهی قد یرا علیه دائره من الضیاء. انسان اگر نگاه بکنه به سر بینیش، به طرف بینیش، یه دایره سفیدی، دایره نورانی رو مشاهده میکنه، این نور مال چشم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، و اذا انتبه من النوم قد یبصر ما قرب منه. ما تصحیحی انجام ندادیم، ولی بر حسب اون چه که در مباحث هست، اینجا باید یه نورانی باشه. ببینید در مباحث عبارت اینجوریه، البته حالا با مختصر تغییری که اینجا با اونجا داره، حالا به این صورت، یعنی دو تا کلمه اونجا هست که اینجا نیست، البته یکیش نیست، که اینجوری باید باشه بر اساس اونجا، که قد یبصر ما قرب منه در مباحث داره هنیهتن نورن، به جای این زمانن ایشون هنیهتن داره. هنیهتن عرض میکنم یعنی لحظاتی، یه وقت کمی. هنیهتن مسقر الهن هست، هنیه هر دوش باهای هموز، یعنی باهای دو چشم. هنیهتن مسقر هن، الهن، الهن، هن یعنی وقت، هنیه یعنی وقت کمی، لحظات کمی، به جای این زمانن. حالا این مهم نیست که زمانن یا هنیتن، زمان کمی، منتها اون نورنش مهمه. نورن ثم یفقدو قد یبصر ما قرب منه، زمانن لحظاتی نورن، یعنی اون اشیاء نزدیک به خود، اجسام نزدیک به خودش رو در لحظاتی نور میبینه. ثم یفقده، بعدم اون نور عرض میکنم که نور رو از دست میده. اون نور مال چشم. بله، صفحهشو یادداشت نکردم، ولی شما از صفحات مثلا 280 به بعد جلد دوم مباحث نگاه بفهم، مثلا یه فصلیه راجع به همین دخول شعاع در عین، که این ادله اونجا آمده. خب این علتش چیه؟ و ذالک الامتلاء العینه، اونجا هم داره ضمناً که اذن تبع من النوم، اون داره که من نوم طویل، یه زمان طولانی که انسان میخوابه بعد که بیدار میشه اینجوریست. چرا و ذالک الامتلاء العینه من النور فی ذالک الوقت؟ چون چشم از نور در اون وقت چون نیست، زیاد خوابیده، چشم بسته بوده، از نور پر شده. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، و انغم از اهدل اینینه یتس او، یا و این حالا اگر قمزه عرض میکنم که معلوم بخونیم، حالا که اینجا ظاهرن فاعلی هم نداره، و انغم از اهدل اینینه یتس او سقب العین الاخرى، اگر بسته بشه یکی از دو چشم، سوراخ چشم دیگر، اون گودی چشم دیگر وسیع میشه. چرا؟ و ما ذالک الا لان جوهر نورانی ملعه، این سرش جز این نیست که یه جوهر نورانی که همون روح بخاری، بخار نورانی باشه که روشنه، اون ملعه پر میکنه این چشم، لذا گشاد میشه. دلیل پنجم، ولأنه لولن سباب الارواح نورانیه من الدماغ الى العین لما جعلت ثقبت الانوار مجوفتین، اگر ریزش روح بخاری نورانی از مغز سر به چشم نبود، دو تا سوراخ کوچه که این دو تا عصب بینایی ثقبه یعنی سوراخ کوچیک، چون اون عصبای بینایی قبلا ایشون گفتن صغیرن، دو تا سوراخ کوچک انوار که همون دو تا عصب بینایی باشه اونا مجوف خلق نمی‌شدن دیگه، تجویفشون بیهوده بود. این برای اینه که از همون نوری که از مغز به طرف چشم ریزش پیدا میکنه پر بشه، یعنی برای اینه که اون نور بیاد. صدر المتعلین میفرمان و هازا، چون در عنوان فصل فهمودن که ما هم ادلهشون رو میگیم و هم دنبالش اشکالات هر دلیل رو میگیم، بعد میرسیم به ادله نفات. و هازا بعد تمامی، که این نظرشون به همین پنج تا دلیل اثبات نور در چشم، این دلیل اول حالا بر فرض که تمام باشه و هیچ اشکالی به این چیزایی که میگن وارد نباشه، این نماید الله علی انطباع شبه فیه، دلالت میکنه برای اینکه بله صورت جسم خارجی انطباع پیدا میکنه، چاپ میشه در چشم. لا کون الابصار بهی، نه اینکه دلالت بکنه برای اینکه ابصار به انطباع. و ثانی ها، دلیل دوم اصحاب انطباع اینه، ان سائر الحواس انما تدرك المحسوسه به ان یاتی صورته الیها لا به ان یخرج منها شیء الی المحسوس. اینا دارن در مقابل اصحاب خروج شعاع دارن جبهه‌گیری میکنن، لا به ان یخرج منها شیء الی المحسوس فکذا الابصار. سایر حواس ادراک میکنن محسوس رو به این که صورت محسوس میاد به حواس، نه این که از حواس چیزی به طرف محسوس خارج بشه. فکز الابصار، ابصار هم اینجوریست. و عجیبه به انهو تمثیلون بلا جامع، جواب داده شده که یعنی از طرف باز خروج شعاعیا که این قیاس فقهی و تمثیل و تشبیه بدون وجه شبه خب در سایر حواس اینجوری باشه، اما در چشم شعاعی خارج میشه از چشم. اقول صدر المتعلین میفرماین فی سایر الحواس، لا ای طبق نظر خودشون دیگه، لا اتیان ولا خروج، در سایر حواس نه اتیانیه که اصحاب انطباع میگن نه خروج، در چشم هم همیتون، بل فیضان صورت مناسبت للمحسوس متمثلتن اندن نفس، بلکه ادراک به خاطر انشاء ناشی شدن صورت مناسب با محسوس خارجی است، مناسب با محسوس است، در حالی که متمثل اندن نفس یعنی صورت مثالیه و نزد نفس حضور داره و منشأ نفس هم هست، مفیزش نفس. فالجامعه متحققون، پس طبق این نظر جامعه و وجه شبه بین بصر و سایر حواس متحققه که جامعش همین نظریه صدر المتعلین، منتها از این که نظر انطباع اثبات نمیشه. ولکن لا یلزم و مطلوب هم من الانطباع فی عضو البصر، ولکن مطلوب اصحاب انطباع لازم نمیاد که اونا ابصار رو به انطباع صورت در عضو بصر یعنی در چشم میدونن. انشاءالله یک شنبه. و صلی الله علی محمد.